أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در مورد بازی ها و نقش بازی در پرورش کودک در جنبه های مختلف و اینکه طبیعی ترین فعالیت بچه در 7 سال اول بازی هست، مطالبی رو خدمتون عرض کردیم که این جلسه انشاءالله بحث رو در تقسیم بندی انواع بازی ها ادامه میدیم. بازی هایی که بچه ها می کنند در آغاز تحرک بدنی هست و جست و خیز هست، قلب خوردن هست، سینه خیز رفتن هست. اینها چیزایی هستش که با عضلات بچه سر و کار داره. در واقع اولین تخصیص از بازی ها رو میتونیم بگیم بازی های ورزشی هستن که اول به صورت نامنظم و بدون قاعده توسط بچه صورت میگیره، چون بچه از همون سنین اول بدنش رو تکون میده، دست و پاش رو تکون میده، غلط میخوره، از خواهم خدمتون که خیز میره، 4 دست و پا میشه و سینه خیز میره. اینها همه اینها اون اثراتی که قبلا خدمتون مفصل در مورد بازی ها عرض کردم رو دارند و همه باعث میشن که هم انرژی های بچه تخلیه بشه، هم بچه رشد عضلانی و قدرت بدنی پیدا بکنه که برای سلامتش امر ضروری هستش. بعد رفته رفته وقتی که بچه پا به سن میذاره، یعنی به 3-4 سالگی و 5 سالگی تقریبا نزدیک میشه، این بازی ها قانونمند میشه، یعنی شکل خاصی پیدا میکنه، به خصوص به سمت بازی اجتماعی که خدمتون عرض کردم که بریم میبینیم که همش با قواعد سر و کار داره که در این باره من توضیح دادم جلسه گذشته که چه چیزهایی رو بچه ها یاد میگیرن. بعدها که بزرگ میشن به انواع بازی های ورزشی کشیده میشن که هر کدومشون از بازی های کودکانه غیر رسمی مثل بازی هایی که محلی هست، مثلا لیله کردن، گانیه، دیگه نمیدونم بازی های مختلف. قدیم ما مثلا الک دولک داشتیم، نمیدونم الان نمیدونم بازی میکنن گهگاهی بچه ها، بعد کلم توپ داشتیم، چیزایی از این قبیل که به اصطلاح بازی میکردن و محلی هست. اقوام مختلف هم برای خودشون بازی های این چنینی دارن. بعد تبدیل میشه به بازی هایی که ورزشی هست و کشوری هست و رسمی هست، مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال، از خواهر خدمتون که بازی های دیگه که اینا همه بازی های بدنی هستن و رسمی و کشوری و جهانی هستن و قانونمند هستن. هدف از این نوع بازی ها عبارت است از تقویت عضلات و بالا بردن کارایی بدن، تقویت بدن و خارج کردن انرژی های زائدی که در بدن وجود داره، چون انرژی اگر خارج نشه گرفتاری درست میکنه برای بچه. خروج این انرژی ها باعث سلامت بچه و تعادل روانی او و نشاط او میشه و محصولش هم پس همون سلامت جسمی و روانی هستش. هدفش چی بود؟ هدفش تقویت عضلات، تقویت بدن و خروج انرژی های زائد هست و نتیجه چی هست؟ نتیجه سلامت بدن و سلامت روان هستش. این در مورد بازی های ورزشی. بحث بعدی بازی های فکری هستش، بازی هایی که بچه ها با برای تقویت به اصطلاح ذهنیات بچه ها، هوش بچه این بازی ها ابداع شده. مثل بازی هایی که با اشکال مختلف داریم، مثلا شما برای بچه 3-4 ساله فرض فرمایید که اشیایی میگید ساختمون به هم وصل بکنن، چیزایی به هم دیگه اتصال بدن، یه شکل خاصی در بیارن، یا بعدن که بزرگتر میشن بازی با حروف، بازی با کلمات، بازی با اسما، از خواهم خدمتون که چیزای هوشی مختلف هستش که بازیای مختلفی هست، شطرنج چی 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 که حالا هر کدوم از اینا یه بازی هست و قواعد داره. گاهی وقتا هم ترکیب اینها هستش، بازیایی هستن که علاوه بر اینکه فکری هستن به تصادف و شانس هم از خواهم خدمتون که مربوط میشه. هدف از بازیهای فکری پرورش ذهنیات بچه و تقویت هوش بچه هستش که این فکر به کار گرفته بشه، چون فکر هم مثل بدنه، اگر بدن از اول بچه به کار نگیردش و عضلات کار نکنن این بچه ضعیف بار میاد، بچه که یه جا ساکت میشینه، حرکت نداره، جست و خیز نداره، پرش نداره، این عضلات بدنش ضعیف بار میاد، خود بچه ضعیفه. بچه که زیاد کار میکشه از بدنش، تحرک زیادی داره، انرژی زیادی مصرف میکنه، پرش داره، خوردن زمین داره، حرکات زیادی رو انجام میده، این بچه خب بدن سالم و قوی هست. ذهن هم همینجوری هست، ذهن اگر این طرف اون طرف نخوره، با مسائل مختلف درگیر نشه، تیز بار نمیاد، ضعیف یا خدایی نکرده کودن بار میاد وقتی که کار ازش کشیده نشه. لذا بچه رو از همون سنین کودکی باید با چالش های مختلف ذهنی و فکری روبرو کرد و وادارش کرد که فکر بکنه، وادارش کرد که فکر بکنه، یعنی ذهنش درگیر شه بشه که اینو چیکار باید بکنه، اینو چجوری از سر راش این مشکل رو برداره، براش یک سر معما ایجاد کرد با به وسیله حالا اسباب بازی های مختلف و راه های مختلف تا این ذهن کار بکنه، یاد بگیره که فکر بکنه، یاد بگیره که باید راهی رو پیدا بکنه برای حل مشکل خودش. مشکلات وقتی پیش میاد ذهن قوی میشه، مثل بدن که وقتی درگیر هست، فعال هست، قوی هست، ذهنم همینطور وقتی که فعالیت میکنه یواش یواش قوی میشه. برای همینم بچه‌ای که قبل از سنین دبستان، یعنی بعد از تو اواخر 7 سال اول مسائل مختلف ذهنی براشون پیش میاد، اصلا بازی‌های هوشی و ذهنی میکنن، اینها برای مدرسه آماده تر هستن. البته باز من دارم این نکته رو تذکر میدم، چون 7 سال اول 7 سال آزادی و بازی هست، ما هیچ وقت نباید بچه هامون رو رسما درگیر مسائل فکری بکنیم، چون وقتی میاد به 7 سالگی ذهنش خسته است. 7 سال این باید تخلیه کنه و بازی کنه، کمتر ما باید بچه ها رو درگیری رسمی براشون ایجاد بکنیم. حالا کسی آقای محمد حسین طباطبایی 5 سالش از حافظ قرآن، از چند سالگی باباش ذهنشو درگیر کرده، او بحث استثنا، اصلا استثنا نه به این معنا که حالا بعضی فرمایید بچهای دیگه نمیتونن اینجوری باشن، بلکه مسئله این هستش که اونا مقدماتی رو پدر مادر از اول چیدن، از قبل از دوران بارداری چیدن تا بچه تو این سن آمادگی داره. اگه کسی هم بتونه همچی کاری بکنه بچه میکشه، آمادگی داره که یه مقدار ذهنش درگیر بشه، اما معمولا اینجوری نیستش. بچه‌ها خب نباید، اگه کلاس‌های رسمی بچه‌ها رو اگه می‌خوایم ببریم باید به صورت امر و نهی نبریم، بره مهد قرآن، کودکستان، مهد کودک میپسندید تو جمع باشه، خب بره یه مقدار تو جو و مشارکت قرار بگیره با دانش، با بچه‌های هم سن سال خودش، حالا چیزی هم یاد بگیره. اما اینکه ما رسما بخوام ذهن بچه رو درگیر بکنیم و به عنوان یه تکلیفی که باید مسئله رو حل بکنه حتما ذهنش رو درگیر بکنیم، ممکن استش که این خطر ایجاد بشه که برای 7 سال دومش که شروع مدرسه و اینها هست ذهن خسته ای داشته باشه. خیلی نباید به اصطلاح توی این 7 سال ما آموزش های رسمی داشته باشیم، باید بچه آزاد باشه، بچه راحت باشه، تا بعد که میخواد بیاد رسما شروع بکنه در 7 سال اول، 7 سال دوم میخواد رسما مدرسه و درس رو شروع بکنه، بتونه با آمادگی وارد این قضیه بشه. ولی از اون طرف هر چقدر به کارگیری غیر رسمی هوش بیشتر باشه برای مدرسه بچه آماده تر هست، یعنی با تفریح، با خنده، با بازی و به خصوص تاکید میکنم با بازی وقتی ذهن درگیر میشه، همراه بازی، همراه یه شادی و یه تفریح، یه چیز از کنم شیرین برای بچه، با خاطرات شیرین، با چیزایی که دوست دارن ذهنشون درگیر میشه، اینا خب تیز میشه ذهنشون، آماده میشه برای مدرسه بدون که خستگی هم پیدا کرده باشن. بازی های دسته سوم بازی هایی هستن که جنبه گروهی دارن. بازی های گروهی بچه که وقتی دیگه تقریبا به 4-5 سال میرسه، تا قبلش بازی فردی رو علاقه‌مند هست، با اسباب بازی خودش، با عروسک خودش اینها بازی میکنه، کم کم یاد میگیره که با دیگران هم ارتباط برقرار بکنه و دو نفره، سه نفره، چند نفره وارد بازی های گروهی بشه. و از این سن تقریبا بچه احتیاج به هم بازی داره. حالا اگه توی خونه والدین بچه دیگه ای داشته باشن که با این بچه که به دنیا میاد هم بازی باشه، خب بهتر، خوب هستش. اما اگر نداشته باشن، باید براش هم بازی تهیه بکنن. حالا توضیح میدم در مورد هم بازی تهیه کردن. قبل از که وارد این مقوله بشیم، این نکته رو بگم خدمتتون. ببینید، مثلا کنترل نسل و کنترل بچه بخواد چیزی است که در اسلام هم پذیرفته شده هستش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود قلت العیال احد الیسارین، کمی خانواده، تعداد کم اعضای خانواده یکی از دو آسایش. خب اسلام پذیرفته. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خانواده که شلوغ هست، خب بله، از آسایش و استراحت یه مقدار دور هستش، چون هر کدوم نیازهایی دارن، تعارض داره، چه داره چه داره. اون بحث مقدس تکثیر نسل شیعه و مسلمان ها هم سر جای خودش، اما باید دقیقاً مسائل تربیتی و نیازهاشون تأمین شده باشه و الا به راحتی تربیت پذیر نیستن. و الان شما میبینید ما نسل شیعه داریم توی مملکت، این همه جوان داریم، هم نسل شیعه هستن، اما چون عرضه نداریم اینها رو درست به کار بگیریم، اشتغال براشون درست نکردیم برای جوانامون، میرن سمت تبهکاری و مفاسده مختلف، کارهای درست، امکانات تحصیلی درستی براشون تهیه نکردیم، مدرسه‌مون ضعیف هست، کلاسامون ضعیف هست، کمبود داریم، نمیتونیم. اینا نسل شیعه هستن، عامل از سمت بزهکاری و یه عده‌شون که اصلا کارگیر نمیان، میرن کشورهای خارج، اونجا به بزهکاری‌های حرفه‌ای میافتن. خب پس باید آمادگی باشه. ولی این نکته جدای از این نکته، خانواده‌ای که میخواد بچه‌های سالمی داشته باشن، حداقل باید به تک فرزندی اکتفا نکنن. حتما بچه ها توی وجود بچه های دیگه توی خانواده هستن که تعادل پیدا میکنن و یه تک بچه هایی که راحت سخت‌تر میشه تربیتش کرد تا دوتا یا ستا رو. بچه حتما باید باش بچه باشه، حتما باید تعارض منافع داشته باشن، حتما باید تبادل احساسات و عواطف داشته باشن. از کنم خدمتون که تا خوب بار بیان. اینو فراموش نکنید. من به همه عزیزانی که بچه دارن، بچه هاشون هلوهش 3 سال هست، فاصله خوب از نظر علمی در دین ما هم همین مقدار تقریبا پذیرفته شده است، برای بچه ها 3 سال هستش، توصیه میکنیم که بچه هایی دارن حدود 3 سال دیگه حتما اقدام کنن به بچه با یه فاصله طبیعی خوب. 3 سال فاصله خوبی هستش که حداقل دوتا باشه توی یه خونه، حداقلش که مثلا این بچه‌ها خوب بار میان با هم دیگه، به خاطر همون مطالبی که خدمتتون عرض کردم. حالا این بس بسته، ادامه بدیم بحثمون. بچه تو این سنین وقتی که گرایش پیدا میکنه بازی‌های اجتماعی، خب طبیعتاً هم بازی میخواد. پدر مادر باید برای قضیه هم بازی بچه فکر بکنن و وقت بذارن و برنامه بگذارن. فکر بکنن به این معنا که توجه داشته باشن این بچه احتیاج به تخلیه داره، تنهایی هم نمیتونه دیگه الان خودشو تو این سن که رسیده 4-5 سالگی تخلیه بکنه خودشو، احتیاج به همبازی داره. باید براش برم مثلا مهمانی ترتیب داده بشه، مثلا دختر خاله ها پسر خاله ها هم دیگر ببینن، دختر عمو ها پسر عمو ها هم دیگر ببینن. تو مهمونی ها اینا خیلی خوب هست، بچه ها با هم دیگه از هم تخلیه میشن، حتی خب با رعایت موازین شرعی خیلی خوب است این. یا از بچه هایی که مناسب هستن انتخاب باید بشه. عرض کنم خدمتون که بچه های همسایه یا بچه های محله، برای بچه باید همبازی انتخاب کرد و پی این مسئله باید به تن اون بمالیم که باید از دوستای بچه هامون دعوت کنیم که منزل ما بیان و با تحت مراقبت ما با هم بازی بکنن. مراقبت غیر محسوس، نه مراقبت محسوس که احساس کنم دائما کسی داره نگاهشو میکنه، به صورت غیر محسوس بازی بکنن و تخلیه بشن. بازی اجتماعی خیلی به دردشون میخوره. حالا در این باره من باز بیشتر توضیح میدم. یکی از نکات خیلی مهم این هستش که بچه چه در مورد بازی های فکری، چه در مورد بازی های ورزشی و بدنی و چه در مورد بازی های اجتماعی و گروهی، همیشه در آغاز مهمترین همبازیشون والدینشون هستن. یعنی والدین باید با بچه ها چه رابطه بازی های بدنی داشته باشن، ارتباط بدنی، چه ارتباط در بازی های فکری کمکشون باشن و راهنمایی بکنن، و در بازی های اجتماعی هم همینطور. یعنی باید این کار بشه، چون از یک جریان پر مهر و محبت، از یک جریان پر عاطفه و قوی شروع میشه. هیچ همبازی برای بچه بهتر از در آغاز در همه این بازی ها بهتر از والدین نیست. بعدها بچه های یواش یواش تزمین هم و بچه های همسن و سال خودشون طبیعی هم هست، گرایش به همسن و سال دارن، پدر مادر رو کنار میذارن و دوست دارن و بچه همسن و سال خودشون بازی کنن. گاهی وقتا پدر مادر رو به اشتباه این رو بار محبتی بهش میدن، بار عاطفی میدن. اگه بچه مثلا دوست داره که با مادر نباشه، به مادر میگه تو برو بیرون، مثلا من میخوام با دختر همسایه بازی کنم یا مثلا با دختر خالم دخترم بازی کنم، والدین گاهی وقتا میگن که اینو جزء مثلا بار محبتی بهش میگه، اینو بیشتر دوست داره. این غلطه. بچه همسال خودشو دوست داره باش بازی بکنه، مادر یه جایگاه دیگه‌ای داره، پدر یه جایگاه دیگه‌ای داره، ولی بچه نیاز داره با همسال خودش، با بچهای کوچیک بازی کنه همسن و سالای خودش. من برای این موقع به این بار عاطفی و معنای محبتی بهش ندیم. حدیثی هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فقط من کان له ولدون سبا، هر کس بچه داره باید بچگی بکنه. این قاعده است، باید با بچه بچگی کرد، کودکی باید کرد. کودکی باید کرد یعنی بچه احتیاج داره. توی این کودکی و اینکه همبازی میشن والدین با بچه ها، بسیاری از مسائل رو میتونن انتقال بدن به بچه تو همبازی شدن. غیر از اون تخلیه عاطفی، تخلیه انرژی از کنم خدمتون ها، شادی زیادی بچه وارد میشه. بچه شخصیت پیدا میکنه وقتی که با پدر مادرش بازی میکنه، اعتماد به نفس پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. به هر حال شعر معروفی از ادبیات خودمون که میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. این قاعده است، این همون ترجمه حدیث هستش که من کان له ولدون سبا، هر کس که بچه‌ای داره باید بچه‌ای بکنه. این قاعده است. و توی این بازی‌ها پدر مادرها اطلاعات بسیار زیادی رو میتونن از بچه‌ها بگیرن، چه اون موقعی که خودشون هم بازی میشن، چه موقعی که بچه‌ها رو میفرستن برای بازی‌های گروهی و نظارت میکنن به اینها، خیلی اطلاعات میتونن در مورد بچه ها به دست بیارن. میتونن نقاط ضعف بچه هاشون رو بفهمن، بچه هاشون کجا ضعیفن، کجا ناتوانن از نظر حسی و حرکتی، کجا از نظر شخصیتی ضعیف هستن، کجا اعتماد به نفس ندارن، کجا میترسن، علت ترس میتونه چی باشه، ریشه ترس میتونه چی باشه، ریشه گوشه‌گیری و کم آوردن توی بازی با بچه‌های دیگه میتونه چی باشه، نقاط قوت بچه کجا، اعتماد به نفس داره، توانایی‌هاش چیا هست تو بازی‌ها، و مسائلی از این قبیل شناسایی میشه و اون قسمت‌هایی که مربوط به ضعف بچه هست خب تقویت میشه، اصلا خدمت درمان میشه. اون قسمت‌هایی هم که مربوط به رشد و قدرت بچه هست خب اونا بیشتر تقویت میشه و بهش رسیدگی میشه. به صلوات خط بفرم. پس برای بچه باید فکر کرد در مورد همبازی هاش، جدا باید فکر کرد، وقت گذاشت و ببین راحت ترین کار چی هستش برای بچه. گاهی وقتا ما شاید هی بگیم خودمون کار داریم، نمیرسیم، سرمون شلوغ است، گرفتاریم، اما اگه توجه داشته باشیم که بچه نیاز قطعی و مسلم داره، اون موقع حاضر میشیم برنامه ریزی کنیم. شاید به طور طبیعی اگه خودمون باشیم و خودمون، یعنی یه زن و شوهر باشن، احتیاجشون به این که مثلا برن خونه فامیل کم باشه، فاصله هاش طولانی باشه، اما وقتی بچه هاشون فکر میکنن یه پای قضیه بچه ها هستن، وقتی فکر کنن به این مسئله اون وقت باید سرمایه گذاری کنن، ارتباطات رو بیشتر کنن. برای همه اقوام و فامیل بهتر هستش که بچه ها با هم دیگه ارتباطات سالم و خوبی داشته باشن. نشد همسایه ها، دوستان، به هر حال باید به یک نفعی بچه همبازی پیدا کنه، در بازی های جمعی شرکت بکنه. خب این بازی های اجتماعی رو معرفی کردیم. اهداف در بازی های اجتماعی چی هست؟ اهداف بازی های اجتماعی همه اون اهدافی که در بازی های ورزشی و از هم خدمتون که فکری گفتیم بازی های اجتماعی داره. یعنی بازی های اجتماعی هم مسئله تقویت بدن و حفظ سلامت بدن و هم خروج انرژی های زائد از بدن رو و هم نشاط بچه رو تامین میکنه، هم بازی اجتماعی توش لزوماً هوش باید به کار گرفته بشه و فکر لازم داره. خیلی از بازی‌ها، یعنی هم بازی اجتماعی وقتی وارد میشه اکثر غریب به اتفاقشون همینجوری است که احتیاج به فکر داره، بچه خود به خود تقویت هوشی هم میشه. جدا از اینها عرض کنم خدمتتون که آثار زیادی داره که جلسه قبل گفتم که وقتی در اجتماع وارد میشن بازی اجتماعی در واقع تمرین یک زندگی اجتماعی هستش در همه جنبه‌هاش. بازی اجتماعی نظم پذیری، قانون پذیری، مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی، قانون تشویق و تنبیه و خیلی چیزهای دیگر خود به خود بچه تو همین بازی‌های جمعی یاد میگه. اگه نذاریم بچه به اصطلاح وارد بازی‌های جمعی بشه ضربه زیادی بزنیم. از تو کوچه رفتن بچه‌ها، از بازی کردن بچه‌ها، از نمیدونم جست و خیزشون نباید ترسید و داریم از نبی اکرم دیدن در جای رد می شدن که دیدن بچه ها دارن خاک بازی می کنن و بچه ها از خواب می خواستن بچه ها بگیرن که بازی نکنید، جلوی بچه ها بگیرن که خاک بازی نکنید، حضرت فرمود نه بذارید اینا بازی بکنن، خاک بازیشون رو بکنن. فرمود التراب و ربیع الاطفال، خاک پرورشگاه بچه ها هست یا بهار بچه ها هستش برابر یه تعبیری. خود پیغمبر هم همینجوری بازیش، یکی از بازی‌های محبوبش گلبازی و خاکبازی بوده که می‌کردن. تو این بازی گلبازی و خاکبازی بچه‌ها به هم یه واکسینه بدنی میشن، یه ذره میکروب وارد بدنشون میشه، خوبه براشون. بچه‌هایی که از خاک و از کوچه و از اینا دور هستن، اینها معمولا سیستم‌های دفاعی بدنشون سیستم‌های فعالی نیست، چون معارض ندارن، گلبول‌های فعالی ندارن، زود مریض میشن. اما بچه‌هایی که در با یه درجه کمی با میکروب ها سر و کار دارن، مثل خاک، مثل چیزایی از این قبیل، اینا بدنشون خب مقاومتر هستش معمولا. بعد خب بازی ارزونی هم هستش، درسته یه ذره کثیف کاری داره و مثلا شستشو داره، ولی هم لذت بخشه هم ارزون هست. گل بازی که میکنن میتونن انواع و اقسام شکلا رو درست بکنن، رایگان هم هستش، خیلی اینجوری نیست مثل شما اگه بخواید الان برید بعد خمیر بخرید برید که اون مزه گل رو نداره. اگه شما الان به خودتون مراجعه کنید خودتون هم ترجیح میدید ذره گهگاهی گل بازی بکنید، خاک بازی بکنید. خب به هر حال آموزش های زیادی در بازی های اجتماعی هست که بچه اگه از اونها محروم بشه ناپخته وارد اجتماع میشه. خانواده هایی که بچه هاشون از ارتباط با دیگران باز میدارن، ارتباط سالم باز میدارن و برای بچه ها طوری برنامه ریزی میکنن که تا سن بزرگتر کمتر ارتباطات داشته باشن، با دوستانی داشته باشن و رفت آمد بکنن، اینها بعدا بچه هاشون تو اجتماع دچار خیلی از مشکلات میشن، انگار که اصلا مال این اجتماع نیستن، آدم های عقب افتاده ای تلقی میشن و درک درستی از زندگی اجتماعی ندارن. میخواد ازدواج کنه با همسر، درک درستی از ارتباط با همسر نداره. بچه دار بخواد بشه، درک درستی از وظیفه پدری و مادری نداره، درک درستی از ارتباطات اجتماعی و فامیلی نداره. فردا ازدواج میکنه نمیدونه مثلا با خانواده همسرش تیر و طایفه همسر چجوری باید برخورد کنه، با فاک فامیلای خودش حتی چجوری باید برخورد کنه. ارتباطات ناپخته است، خیلی ناپخته و ضعیف، نمیتونه ارتباط درستی برقرار بکنه. به هر حال بچه‌ها در بازی‌های اجتماعی این رو یاد میگیرن که اگر بخوام وارد گروه بشن و مورد پذیرش قرار بگیرن، چون پذیرش اجتماعی یه حسی است که خداوند در انسان قرار داده، انسان دوست داره از طریق اجتماع پذیرش بشه. ما در دعاها هم داریم که خداوند اعزنی فی عشیرتی و قومی، خدای من در میان عشیره و قومم عزیز کن، در میان فامیل عزیز باشم. عرض کنم خدمتتون که انسان به پذیرش اجتماعی احتیاج داره، احتیاج ذاتی داره، دوست داره که اجتماع رو بپذیرنش به عنوان عنصر و مطلوب و خوب بپذیرنش. بچه در بازی اجتماعی یاد میگیره که اگر بخواد پذیرش بشه باید بتونه با دیگران سازش داشته باشه، باید توانایی خودش رو بالا ببره، از که مقررات رو رعایت بکنه، وظیفه شناس باشه، مسئولیت شناس باشه. به هر حال این بازی ها در بچه ها لیاقت شخصیت رو تثبیت میکنه و بهشون اعتماد به نفس میده. خب بازی های بعدی بازی هایی هستش که از خواهم خدمتون که یه مقدار تخصصی تر هست، میشه به یه نحوی جز بازی های هوشی و بدنی باشه، بازی های فنی، حرفه‌ای، هنری که بچه ها بیشتر با ابزارهایی که دست ساز هست اینها رو انجام میدن، خودشون میسازن ابزاری رو و خودشون به اصطلاح این بازی ها رو میکنن. در این بازی ها بچه ها به صاحبان صنایع، حرفه ها و شغل ها و شؤون مختلف تشبه پیدا میکنن، ادای یه مقدار نقش پدر رو بازی میکنن، نقش مادر رو بازی میکنن، نقش بقال رو بازی میکنن، نقش پزشک رو بازی میکنن، نقش پرستار رو بازی میکنن، نقش معلم رو بازی میکنن، نقش مختلفی رو میگیرن. برای ایفای این نقش هم گاهی وقتا خودشون ابزاری رو درست میکنن یا ابزاری رو به کار میگیرن، فرض فرمایید از قاشق چنگال به عنوان چیزی وسیله دیگری استفاده میکنن و از چاقو به عنوان وسیله دیگری استفاده میکنن، تخیلی برای خودشون اینها رو میسازن و نقش در اینها به اصطلاح پیدا میکنن. و به وسیله این بازی ها که ادای صاحبان صنایع و حرفه ها رو به اصطلاح در میارن و ادای پدر مادر رو در میارن، ادای زندگی کردن و رفتارهای بزرگترها رو با هم دیگه در میارن، توسط یه همچین بازی هایی هستش که اینها در واقع تمرین زندگی، تمرین کار و تمرین تلاش میکنن توی این بازی ها، روح زندگی، روح خلاقیت رو در خودشون پرورش میدن. البته مسئله ای که هست که باید بهش خیلی توجه بشه این هستش که امروزه تو اسباب بازی ها وسائلی پیدا میشه ساخته شده که این اسباب بازی ها تقریبا با نمونه واقعیش نزدیکه. مثلا شما برای دختر 5 ساله میتونید یه دونه چرخ خیاطی بخرید که این با اسباب بازی دخترانه که چرخ خیاطی هستش الان یه چند تا باتی که شما بهش بزنید دوزندگی هم داره، واقعا میدوزه، یه پارچه رو به هم دیگه میدوزه و پیوند میده. بچه داره درسته داره بازی میکنه اما داره یه کار جدی هم میکنه و این خب خیلی براش نشاط آور هست، خلاقیت پیدا میکنه و اساسا تمرین زندگی داره میکنه با همین بازی هایی که هست. فرض همون الان اسباب بازی هایی هستش که آچار داره، اگه دیده باشید آچار داره، پیچ داره، اجزا رو به هم دیگه مثل یه کار کامل مکانیکی که مکانیک انجام میده یا تعمیر کار لوازم مختلف انجام میده هست. بچه تمرین عضلانی میکنه که آچار رو چجوری تو دستش بگیره، به پیچ چجوری وصل بکنه، عرض کنم خدمتون که پیچ رو چجوری بپیچونه، چرخش پیچ معمولا پیچایی که عرض کنم خدمتون ساخته میشه از چه طریقی هست، هر طرفی نمیپیچونه پیچ رو، یاد میگیره که مثلا تو همین دوران بچه یاد میگیره ارتباط با پیچ و پیچ و قیچی و انبر و عرض کنم خدمتون آچار و چرخ خیاطی و سوزن و عروسکی که تا یه حدودی مثلا میشه ارتباط باش برقرار کرد، خنده داره، گریه داره، نشستن داره و خیلی چیزهای دیگه. این ابزار دیگه الان اسباب بازی بچه‌ها دارن نزدیک میشن به جهان واقعیت و بچه‌ها خیلی زودتر تو این با استفاده از این اسباب بازی‌ها با جهان خارجی و زندگی آشنا میشن، زودتر از بقیه پخته میشن، زودتر از پدر مادر خودشون که مثلا تو 20 سالگی آمادگی داشتن برای بعضی کارا خیلی راحت‌تر میتونن بچه‌ها آمادگی پیدا کنن. الان یه دختر بخواد آشپز بشه خیلی راحت‌تر میتونه از دختری که مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش می‌خواست آشپز بشه آشپز بشه، چون لوازم آشپزی الان خیلی ساده‌تر شده، یعنی راحت‌تر میتونن خودشون چیزهایی رو ترکیب بکنن و به ساخت غذا بپردازن، خیاطی بکنن، از کام خدمتتون که کارهای مکانیکی انجام بدن و مسائلی از این قبیل. به هر حال وقتی میگیم بازی خیلی هم بازی نیستش، درسته اسمش بازی هست، اینا هم واقعا دارن بازی میکنن، اما چون این تکنولوژی پیشرفت کرده، این ابزار و وسایل در اختیار بچه‌ها قرار گرفته، در واقع داره یه کار جدی صورت میگیره، سازندگی جدی و تمرین خوب زندگی اما در قالب بازی و با شیرینی و بدون فشار به بچه‌ها عرضه میشه. یه نکته که هشداری که باید اینجا خدمتون عرض بکنم، مسئله مهمی هستش، این هستش که شما اگر به صاحبان مشاغل نگاه بکنید، به خودتون، خانم هایی که شاغل هستند یا توی خانه به یک کار حرفه‌ای، فنی یا هنری علاقمند هستند یا دارن انجام میدن الان توی خونه، یا آقایون اگر به شغل‌هایی که خودشون دارن نگاه بکنن، غالب شغل‌هایی که در اجتماع شما می‌بینید مردم دارن اینجوری نیستش که این بر اساس عرض کنم خدمتتون که صرف استعداد این کارو داشته یا بر اساس لیاقت بوده. ببینید کارها وقتی به یه جوان عرضه میشه از کودکی و بچه نسبت به یه کاری توانمند میشه، تو بزرگی هم یواش یواش به اون علاقه پیدا میکنه. اگه شما بچه تو از اول ورداری ببری توی کارگاه مکانیکی خودت با روغن و پیشگوشتی و آچار و نمیدونم این چیزا سر کار داشته باشه، این بچه ساختار شخصیتیش اینجوری بار میاد که حالا من فرزندم می‌خواستیم سربازی بریم، بعدش میریم تو تعمیرگاه بابامون کار میکنیم دیگه. بابا نجار باشه میره نجاری میکنه، خیاط باشه این خیاطی یاد میگیره. عرض کنم خدمتتون که یه دختر وقتی کارهایی بهش عرضه میشه تو خانه یا تو محیط اجتماع، تو مدرسه جای بهش عرضه میشه، میگیره، چه بسا بعدن هم همین شغل رو انتخاب بکنه. اینو خوب دقت بکنید. انسان از اون جهت که خلیفت الله هست نسبت به همه علوم آمادگی داره، نسبت به همه صنایع و حرف آمادگی داره. بسته به اینکه چی بهش عرضه بشه، اون بعدن همون کاره میشه. چی زودتر بهش عرضه بشه، چه چیزی زودتر فضای ذهنش رو اشغال بکنه، چه صنعتی، چه حرفه‌ای، چه فنی، چه هنری زودتر در اختیارش قرار بگیره، در اون تفکر پیدا بکنه، همون کاره میشه. لذا این هشداره که اگر ما حرفه خاصی رو برای بچه‌هامون صلاح میدونیم، خوب دقت بکنید، حرفه خاصی رو برای بچه خودمون صلاح میدونیم، از اول اسباب بازی‌ها و وسایل مورد نیاز اون حرفه رو در اختیارشون قرار بدیم. من الان خودم که فکر میکنم الان چطور به مطالعه علاقه‌مند شدم یا به کارهای علوم و تحقیقات، میبینم که پدرم نقش داشته تو این کار. و مثلا فرض فرمایید که قبل از که مدرسه برم کتاب برای من زیاد گرفته، بعد سعی کرده برای من بخونه اینها رو، کتابا رو. قبل از یه مدرسه بدم خوندن نوشتن یاد گرفتم، علاقه من بودم به این داستان‌های شیرین. توی بود که مثلا من یادم پول‌هامون رو موقع ما 1 ریال می‌گرفتیم، به قول خودمون 1 قرون، این 1 قرون 1 قرون رو من جمع می‌کردم. خب بچه‌ها مثلا می‌رفتن فرض فرمایید مدرسه، بستنی می‌خوردن، نمی‌دونم فرض فرمایید آدامس می‌خوردن، اینها من جمع می‌کردم، روزی 1 قرون سهمیه پول تو جیبی داشتیم می‌گرفتیم. پنجشنبه منتظر بودم مثلا کیان بچه‌ها بیاد، اون زمان ما کیان الانم هست مثل کیان بچه‌ها، اون موقع مثلا که اون بچه‌ها میاد و میگفتیم 5000 میدیدیم به صدا، که اون بچه‌ها میگفتیم که بچه‌ها از اول تا آخر میخوندیم جدول، خب مجبور جدولشو حل بکنیم، به جدول آقا من میشید. بعدن تو بود که من قبل از اینکه انقلاب بشه حدود 12 سالم بود جدول طرح میکردم برای مجلات میفرستادم، میشد به جدول 10 10 10 سوالاشو طرح میکردم میفرستادم، بلکه خود جدول زیاد حل کرده بودم، با چیستان زیاد روبرو شده باشیم، داستان زیاد میخوندیم. خب این خود به خود علاقه به مطالعه رو زنده میکنه توی انسان. اون روشی که اونها در پیش گرفتن، اگر حالا مثلا پدر ما میخواست که هیچ کار مطالعاتی مثلا در اختیار ما نگذاره، قطعا ما علاقه زیادی پیدا نمیکنیم، مگر اینکه بعدها مثلا یه اتفاقی بیفته. بنابراین وقت بعضی از والدین هستن از شغلای خودشون راضی نیستن، از شغلای خودشون راضی نیستن، مجبورن، چون این راه سر راهشون قرار گرفته، فعلا انتخاب کردن کار تغییر شغل و تعویض شغل هم کار راحتی نیست، یه مدت دردسر داره، یا تنبلی میکنن و کسالت میکنن، تغییر شغل نمیدن برای بهبود زندگیشون، یا اینکه نمیتونن به هر وسیله به هر دلیل نمیتونن برای بچه‌هاشون صلاح نمیدونن. نباید اینجور جا نفسانیت به خرج بدن و تنبلی و بچه‌ها تو اون کارا به کار بگیرن، چون ناخودآگاه داره بچه‌ها میکشونه به سمت علاقه به این شغل، داره میکنه. بچه‌ای که خوشش میاد پشت ماشین بشینه، هی بوق بزنه، رانندگی بکنه، وقتی پدر خیلی اینو توش تشویق میکنه و ترویج میده، بچه میونه فردا درسم نخون میگم میره یه دونه پیکان میگیریم 2 میلیون 3 میلیون میشه رانندگی میکنیم، باش مسافرکشی میکنیم دیگه. نه که این کار بده، موضوع این هستش که چه بسا این بچه استعداد 100 برابر این کار رو داشته باشه. الان توی روستاهای ما، تو شهرهای ما، از میونه کسایی که کارهای عالی انجام نمیدن، کارهای متوسط یا پایین انجام میدن، انسان‌های بسیار زیادی هستن با استعدادهای بسیار بالاتر و حتی نوابق، ولی دارن یه جای کارهای مثلا ابتدایی انجام میدن. اگه خوبم توشون خورد بشیم اینه که اینا دارن مثلا تو کار خودش مکانیکی هست، رانندگی هست، از کام خدمتون که نجاری هست، حقوق داره خودش میده، طرحهای قشنگی داره. حالا فکر کن این بچه اگر این مسیر سر راهش قرار نمیگرفت، تو مسائل علمی، تو مسائل صنعتی پیشرفته قرار میگرفت، تو برق، تو الکترونیک، تو کامپیوتر میرفت، خب قطعا این استعدادش اونجا شکوفا میشه. بنابراین خوب دقت بکنیم ما برای بچه‌هامون هر چی که صلاح میدونیم باید ابزار کافی رو در اختیارش قرار بدیم. دوست داری بچه‌ت عالم بشه؟ عرض کنم خدمتتون که پیشرفت بکنه، خب شما از اول امکانات اینو در اختیارش قرار بده. علما رو ببینه، دوست داشته باشه، باشون ارتباط برقرار بکنه، محیط‌های علمایی رو ببینه، کتاب بخونه، مطالعه داشته باشه، محیط‌های مقدس رو ببینه، انس بگیره با اینها. خب بعد شخصیت هم همینجوری باشه. شما خودتون وقتی بهتون استناد میکنن که چرا فلان کارو میکنین، میگین مادرم بچه‌مو اینجوری یاد داده، پدرمو اینجوری یاد داده، خدا خیرشون بده که ما رو مثلا تو مجلس امام حسین بردن، الان مثلا اسم سید الشهدا میاد دلمون قشنگ میشکنه، اینجوری میشیم، اینجوری میشیم. چرا؟ چون اونا باهاتون این کارو کردن، اونا بردن ما رو و اینجوری تربیتمون کردن که عاشق اهل بیت علیهم السلام باشیم. حالا اگه میخواستم ما رو توی راه دیگه بندازم میتونستم بندازم، کما که الان خیلی از بچه‌ها رو ما ببینیم والدینشون تو مسیر غیر از این مسیر انداختنشون همونجوری هم تربیت شدن. لذا خوب دقت کنید وقتی صحبت از بازی‌های فنی حرفه‌ای هنری میشه توجه داشته باشیم که ما نقش زیادی تو تعیین تکلیف آینده بچه‌هامون داریم. توجه فرمودید؟ توی شغل‌هایی که میتونیم سر راهشون قرار بدیم، اینکه دم دست خودمون صداشون می‌کنیم فلان کارو انجام بدن، خوب است. یه خانم میتونه کدبانویی، غذاپزی، اسکام نظافت، حس مسئولیت، شوهر دوستی و حالت‌های اینجوری بچه‌ش منتقل بکنه کامل به دخترش که وقتی بالغ شد و مثلا فرض کنیم وقت ازدواج شد همه اینا رو داشته باشه. و یه مادر میتونه بی خیال باشه بچه خام بار بیاد، هیچ کاری نکنه. یه پدرم همینطور. پس اینو خوب دقت بکنیم که ما نقش زیادی داریم. البته خب گاهی وقتا هستش که شخصیت پدر مادر اونقدر قوی نیست متاسفانه که روی بچه تأثیر بذاره. گاهی وقتا هم باید بگیم خوشبختانه، چون پدر مادر ضعیفی هستن و از نظر اندیشه در اندیشه پایینی قرار دارن. وقتی تسلط رو بچه نداشته باشن، چه بسا بچه این فرصت داشته باشه که تحت تربیت یه مربی خوب قرار بگیره، یه معلم خوب قرار بگیره، برخلاف پدر مادرش رشد بکنه، اوج بگیره و بالا بره. ولی به هر حال این مسئله خیلی مهمی هستش. یعنی ما اگر برای بچه‌هامون آینده خاصی رو در نظر داریم، پیشرفت رو می‌خوایم، باید از الان این امکانات در اختیارشون از همون 2-3 سالگی ابزار اون کار شدن در اختیارشون قرار بگیره تا انس بگیرن با اونها یا از مربی هایی که این کار هستند و موفق هستند استفاده کنیم. بچه هامون رو ارتباط بدیم با اینجور معلم ها و اینجور مربی ها تا بچه اونجور که دلمون میخواد بار بیاد، اونجور که شایسته هستش بار بیاد. بازی های بعدی بازی هایی هستن که بچه ها معمولا اون موقعی که ابزار کافی ندارن که وارد ارتباط و بازی فنی حرفه‌ای کامل بشن و در غیر از این موارد هم بهش پناه میارن. در بازی های خیالی بچه ها در خیال خودشون سیر و سلوک هایی رو انجام میدن. اینکه خیال انسان در چه چیزی آزاد میشه و انسان رو میبره میبینید که چون تغذیه حسی در واقع تأمین کننده خیال هست و وقتی خیال خودش قوی شد خیلی بالاتر از حس انسانو میتونه بالا ببره. اساساً از نظر درجه بندی در مباحث سعادت و شقاوت اینها رو توضیح دادیم، لذت‌های خیالی قوی تر از لذت‌های حسی هستن، لذت‌های وهمی قوی تر از لذت‌های از خونه خدمتون خیالی هستن، لذات عقلی قوی تر از اینها هستن، لذت فوق عقلی قوی تر از اینها هستش، بسته به شخصیت افراد داره. لذا دردهاش هم همینطور هستش. عذابها و دردهای خیالی بزرگتر از عذابهای حسی هستن. گاهی وقتا انسان بدنش درد میکنه، مریض هست، اما خیالش خیلی پاک و آسوده است، راحت یه بیماری رو تحمل میکنه. گاهی وقتا بدنش سالمه اما چون خیال آلوده و گرفتار میشه، توی خیال اونقدر زجر میبره که از 100 تا بیماری بدنی بیشتر آسیب میبینه. به هر حال انسان این ترتیبی است که درش وجود داره. بچه‌ها خیال رو نباید دست کم گرفت. خیال شخصیت سازه، وهم شخصیت سازه. بچه‌ها پناه می‌برن به اونجا و اینها می‌سازه بچه‌ها. بسته به اینکه مواد اولیه که ما به بچه‌ها میدیم چه موادی باشه، بچه‌ها همون رو خیالش می‌کنن. به صورت خیال و واهمه درش میارن، توی اونها شروع می‌کنن به بازی کردن، به نقش بازی کردن و لذت بردن. یه خوب دقت کنید، شما خیالای قشنگ، مواد حسی قشنگ میدید بچه همونو میکنهش توی خیال، خیالای قشنگ میزه، بازیای خوب میسازه. مثلا خیال این که مادر شده، با عروسکش خیالی صحبت میکنه، از کام خدمتون که تو خیالش توی گوشه از خونه میشینه، نقش مادر رو میگیره، عروسکش رو میخوابونه، بیدارش میکنه، جا میندازه براش، میشویدش، غذا بهش میده. این خیال دیگه، ولی حس قشنگی رو داره انجام میده. یا یه بچه که من نقش پدر رو بازی میکنه، حالا من این پدر سیگار کش بود، چون صورت خوبی رو انتقال نده بچه تو همون بازی خیالیش هم یه سیگار گوشه لبش میذاره، نتونه یه خودکاری مدادی چیز رو میذاره گوشه لبش، همون ادای سیگار کشیدن باباشو در میاره. اگر پدر مادر یا تو فامیل روابط زن و مرد، روابط اصلا خدمتون که خوبی نباشه، تو خیالم همین جوری هستش. تو خیالم بچه ها همین ارتباطاتو برقرار میکنن با دختر و پسر، با جنس مخالف تو خیالشون همین ارتباطاتو برقرار میکنن. غیر از بازی های اجتماعی و بازی های حسی که در بیرون دارن و بازی میکنن، در خیالم همینجوری هستن، این بازی ها میکنن. گاهی وقتا بچه ها ترکیب میکنن بازی های حسی رو با بازی های خیالی. دو تا سه تا بچه میشینن نقش هایی رو خیالی بازی میگیرن میکنن و یک مقدار از ابزار و وسایلی که در اختیارشون هست استفاده میکنن، یک مقدارش هم خیالی انجام میدن. یکی میشه مامان، یکی میشه بابا، یکی میشه بچه و بعد شروع میکنن بازی کردن. یا بازی های دیگه، معلم بعد چند تا شاگرد داره و مسائلی از این قبیل. به هر حال بسته به اینکه نوع عرض کنم خدمت ماده حسی که به بچه میدیم چی باشه، بچه ها از همون خیال سازی میکنن و بازی های خیالیشون رو انجام میدن. خیال خیلی مهمه. یعنی شما وقتی که بچه ها شروع میکنن به بازی های خیالی، مطالعهشون که بکنی، به بسیاری از حرفایی که میزنن ناخودآگاه و حواسشون نیست که شما دارید میشنوید، شما میتونید نقاط قوت و ضعف بچه‌تون رو هم پیدا بکنید که این بچه احساسش از زندگی چیه، در مورد باباش چی فکر میکنه. وقتی که مثلا یعنی عروسکش رو به شدت میزنه و داد میزنه، فحاشی میکنه به عروسکش، یا مثلا تو یه بازی خیالی داره اینجوری میکنه، خب معلوم از این چی کشیده توی خونه که داره همون چیزایی که دیده رو بروز داره میده. از خام خدمتون، حرفایی که میزنن، درد دلایی که میکنن با همسن و سالای خودشون، نقشایی که بازی میکنن، شما میتونید بفهمید که چیکار کردی با بچت، بچت چه گذشته‌ای داشته. یا یه مربی قوی تو بازی‌های خیالی خیلی خوب میتونه بفهمه که این بچه چه دورانی رو گذرونده، نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چی هستش، ریشه های هر کدوم از این نقاط قوت و ضعف چی است، و تا حدودی هم درمان‌ها به دست میاد تو بازی‌های خیالی. برای این ثروت زیادی هستش که ما از بازی‌های خیالی بچه‌هامون برای سازندگی اونها استفاده بکنیم و از این آینه خوبی که در اختیار ما هست برای شناختن بچه‌ها، برای شناختن اشتباهاتی که خودمون در حق بچه‌هامون کردیم، اشتباهاتی که بچه‌هامون بهش دچار هستن در اثر تغذیه‌های نامناسب روحی، پی ببریم و برای بازسازی بچه‌مون از اینها کمک بگیریم. به هر حال این بازی‌های خیالی بازی‌های خوبی هستن، به شرط اینکه مواد قبل از خیال مواد حسی خوب بچه منتقل شده باشه. مواد حسی خوب منتقل شده، اگه مواد حسی بد منتقل شه، بچه تو خیالش به همون مواد حسی بد پناه میبره، همونها رو میسازه و دائما پرورشش میده. میگه که شخصیتش اینجوری بار میاد، این شخصیت رو اینجوری بار میاره. بیشتر از این شاید خیلی جا داشته باشه در مورد بازی‌های خیالی صحبت بکنیم و بیشتر به هشدارهای این مسئله توجه بکنیم و همین مقدار اکتفا میکنیم، چون بحث مستقلی در مورد مسائل جنسی بچه ها خواهیم داشت. بعدا تو اونجا هم نقش خیال رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.